بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 402 سطر 3. وعلم ان الحرکت تتشخص به تشخص المسافت و المتحرک و القوت المحرک و القوت المحرک. گفتیم که برای فعل جزئی باید اراده جزئی داشت و اراده کلی کافی نیست. همچنین باید تصور جزئی داشت و تصور کلی کافی نیست. ما تصور کلی داریم، اراده کلی هم داریم، ولی اینها کافی نیستند برای صدور فعل جزئی، بلکه باید اون تصور کلی رو به تصورات جزئی منتهی کنیم، اراده کلی رو به ارادات جزئی، تا بتوانیم فعل رو انجام بدیم. در وقتی که مطالب توضیح داده می شد معلوم شد مراد از اراده کلی و تصور کلی چیست. همه انسان ها بلکه همه حیوان ها اراده کلی دارند، در حالی که ما در جای خودش گفتیم اراده کلی مال موجود عاقله. همچنین همهشون تصور کلی دارن، باز در حالی که در جای خودش گفته شده که تصور کلی مربوط به عاقله. ما در اینجا داریم حیوانات رو هم صاحب تصور کلی میکنیم، انسانهای عامی رو هم که به درجه عقل نرسیدن صاحب تصور کلی و به تبع صاحب اراده کلی میکنیم. از اینجا میفهمیم که مراد ما از کلی در این بحث اون کلی عقلی که فقط مخصوص عقلاس نیست، یه کلی دیگری رو اراده کردیم، نه اون کلی رایج در ذهن خودمون رو، اون که در برای حیوانات امکان نداره. ما الان بحث در کل حیوانات داریم که انسان رو هم تحت همین عنوان جامعه داریم قرار میدیم و میگیم که همه شون تصور کلی، اراده کلی و بعدم تصورات جزئی و ارادات جزئی پیدا میکنن و کار رو انجام میدن. پیداست که مراد ما از کلی اون کلی عقلی نیست. در لابلای مطالب معلوم شد که مراد ما از کلی چیست. وقتی شیئی اجزایی دارد، ما تمام اون اجزا رو یک جا تصور میکنیم، گفته میشه تصور کلی. ولو اون اشیا که دارن تصور میشن همراه عوارض تصور میشن و در نتیجه اون کلی رایجی که ما بشه میگیم کلی عقلی مراد نمیتونه بشه، بلکه منظور از کلی اینه که متعدد رو دفعتن تصور کنیم. یعنی این اجزایی که مثلا برای حرکت من مبدعین الان مقصدین داریم، این اجزا رو با هم تصور کنیم، نه اون اجزا رو کلی کنیم، یعنی عوارض ازش بگیریم لبش رو ادراک کنیم. این که کار عقله، برای حیوانات نیست، برای انسان عوامی که هنوز به درجه عقل نرسیدن این حالت نیست. پس مراد اون کلی نیست، مراد از کلی همین نیست که عرض کردم، یعنی اجزاء متعدد رو دفعتا تصور کردن که با یک تصور تمام اون افعالی که میخواد انجام بشه، تمام قطعاتی که میخواد طی بشه، با یک تصور بشه. اینه بشون این تصور کلی. حالا تصور کلی رو شاید خودمون بتونیم براش اسم بذاریم تصور جامع، نه تصور کلی، تصور جامع. یعنی تصوری که همه اون تصورات جزئیه در دلش هستن و اون تصور کلی تقسیم می شود به این تصورات جزئیه. یعنی مثلا فرض کنید که اگر برای کار ما 5 جزء باشه، ما یه اراده کلی کنیم یا یه تصور کلی کنیم، یعنی هر 5 جزء رو با هم اراده کنیم. بعد وقتی بخوام جزئیش کنیم، یعنی جزء رو جدا جدا اراده کنیم یا جزء رو جدا جدا تصور کنیم، که همون تصور جامعی رو که به همه تعلق گرفته به تک تک این اجزا تعلق بدیم. این میشه تصور جزئی. اون که تعلق گرفته به مجموع میشه تصور کلی. پس مراد از تصور کلی در اینجا اون تصوری که ما برای عقل قائلیم نیست. این روشنه از مطالبی که گفتم معلوم بود، من تا حالا خواستن تصریح کنیم، منم تصریح کردم. یک فعل ببینه عیبی نداره، من المبدأ الى المقصد رو یک فعل میبینه، همین رو تصور میکنه، این میشه تصور کلی. یک فعلی که اگر منحلش کنید چندین فعل میشود. این اگر اون جامعه رو تصور کنه ولو توجه به تجزیه جامعه و اجزا نداشته باشه، بازم کلی تصور کرده. وقتی که این کلی رو تجزیه میکنه، اجزا به وجود میاد، اجزا رو تصور میکنه، اجزا رو اراده میکنه، این وقت میشه تصور جزئی و ارادات جزئی. نه، تصور کلی عقل همون عرض میکنم، عقلی رو عرض میکنم دیگه. خب من همین کلی رو گفتم، گفتم کلی عقلی رو عوام نمیتونن درک کنن. نه، کلی عقلی، کلی عقلی یعنی به توسط عقل درک کردن، اونی که عقل درکش میکنه، اون عامی که قوه عقلش به هنوز به درجه فعلیت نرسیده، اون نمیتونه چنین کلی رو درک بکنه. اونا بنابر نظر صدرا کمن، بنابر نظر مشرا کم نیستن. کلی منطقی غیر از کلی عقلیه. کلی منطقی رو حیوان میتونه درک بکنه؟ حیوان میتونه کلی منطقی رو درک بکنه؟ خب بحث ما در حیوانه. شما دارید کلی رو تفسیر میکنید به کلی منطقی و میگید چرا عوام اخراج شدی؟ عرض میکنم حیوانات کلی منطقی رو نمیتون ادراک کنن، پس اینجا مراد کلی منطقی نیست. حیوان میتونه کنه، حیوان میتونه کلی منطقی اراده کنه؟ ما در اینجا عرض میکنیم که چه کلی مراده؟ شما میفهمید کلی منطقی، اگر کلی منطقی مراده چرا حیوانات داخل کرده؟ حیوانات چه نمیتونه کلی منطقی رو ادراک کنه؟ یعنی اون کلی منطقی شما میفهمید مراد نیست اینجا؟ کلی منطقی رو که کلی، اولا توجه کنید کلی منطقی که داریم میگیم، این کلی منطقی رو شما الان دارید بر کلی عقلی تکلیف میکنید، یعنی کلی که عقل دستش میکنید. کلی منطقی یکی بیشتر نیست، قابلیت صدق علا کسیرین، این کلی منطقی، قابلیت صدق علا کسیرین میشه کلی منطقی. این اصلا مراد نیست. کلی منطقی همین تعریفی که دارم عرض میکنه، این صفت میشه برای اراده، صفت میشه برای تصور، خودش اراده نیست. یعنی اراده کلی نه یعنی اراده قابل صدق بر کسیری، بلکه اراده کلی همونیست که کسانی که قدرت تخیل دارن انجامش میدن. این هم عوام میتونن این اراده، چرا عوام میتونن اراده؟ نه، هیچی مطلب کامل روشن نشده، من اینو نگفتم، من حتی حیوانات داخل کردم تا چه برسه عوام رو. گفتم اگر کلی عقلی مراد باشد، عوام باید خارج بشن و حیوانات باید خارج بشن، و چون ما عوام و حیوانات هم داخل در این مسئله میدونیم، پس کلی عقلی مرادمون نیست. بحث من این بود، کلی عقلی مراد ما نیست. چرا؟ چون ما داریم میگیم این کلی در اختیار حیوانات هم هست، یعنی این کلی که مورد بحث ماست در اختیار حیوانات هم هست، در اختیار عوام هست، در حالی که عوام و حیوانات از اون کلی عقلی بهره‌ای ندارن. پس معلوم میشه اون کلی عقلی مراد نیست، بلکه کلی مراد است که حتی حیوانات هم بتونن داشته باشن، عوام هم بتونن داشته باشن، عقلا انسان هم بتونن داشته باشن. و این کلی همون کلی است که من اسم گذاشتم جامع، یعنی تصور اجزا با هم، تصور متعدد دفعتن، این اسمش روشن کلی، که این کلی رائج نیست ولی مراد در اینجا همین کلی است. حالا باید ببینیم که یک حرکت به چه جور جزئی میشه تا بعد به اراده جزئی و تصور جزئی رو تعلق بدیم. حرکت با سه تا تشخص جزئی میشه. یکی این که مسافتش جزئی باشه، یکی این که متحرک مشخص باشه، یکی قوه محرکش معلوم و معین باشه. در این صورت حرکت میشه حرکت جزئی با قوه معینی. شخص معینی میخواهد در مسافت تعیین شده حرکت کند، این میشه حرکت جزئی. اون وقت اگر این حرکت جزئی رو داشتیم، باید تصور جزئی قبلش و اراده جزئی قبلش داشته باشیم تا بتونیم این حرکت جزئی رو انجام بدیم. مسافت معین که عرض میکنم نه یعنی من المبدا الی المنتهی، بلکه این مسافتی که الان شخص خاص با این نیروی خاص میخواد طی کند، یعنی این قدمی که میخواد برداره، این میشه جزئی، این میشه معین. و الا اگر متعدد باشه که این معین نیست. معین اونیست که مشخص شده باشه و جزئی بشه، اینو ما بهش میگیم معین. یعنی اون قدمی اولی که میخوام برداریم، بعد قدم دومی که میخوام برداریم، اینا مسافت های معینه. و الا مسافت من المبدا الى المقصد مجمله که تقسیم میشود به معینا. و چون ما به طور جامع به این معینا اشاره میکنیم، اون جامع اون دیگه معین نیست، مجمله یا بفرمود کلیه. ما حرفمون اینه که مسافت رو باید معین کرد، یعنی اون قدمی که میخوام برداریم. پس مسافت باید جزئی بشه، متحرک باید جزئی بشه، قوه محرک هم باید معین بشه. در این صورت میتونیم بگیم این حرکت حرکت معین و این حرکت حرکت جزئیه. وقت این رو مسبوق میکنیم به تصور جزئی و اراده جزئی. اما در صورتی که من المبدا الی المقصد اراده کردیم، اینجا مسافت معین نیست. مسافت مشتمل است بر مسافت های معین، ولی اون تعدد این مسافت جامع رو از حالت تعین در آورده، مجملش کرده، مرددش کرده بین این اقسام، بین این جزئیات. و دیگه نمیتونیم بگیم معینه، پس نمیتونیم بگیم جزئیه. حرف ما اینه که باید یک فعل کلی رو به این جزئیات منشعب کرد و بعد برای هر جزئی اراده‌ای و تصوری داشت. خب ما اینجا یه سوالی به نظرمون میرسه که اونو باید طرح کنیم و جواب بدیم. و اون سوال اینه که همین قدمی که ما برمیداریم، بالاخره مسافتی با این قدم واحد طی میشه و مکانی هم مسافت این حرکت هست. این مکان جسمه و جسم میتواند تا بی نهایت تقسیم شود، چنانچه در جای خودش گفتن، چون ما جز الهیات اجزا نداریم. هر چقدر که شما این جسمی رو که الان مسافت حرکت شما قرار گرفته تقسیم کنید، باز جای تقسیم کردن داره. پس این مسافت معین تقسیم می شود به اجزاء بی نهایت و این اجزاء معین نیستن. یعنی باز تردیدی که شما بین اون قدم ها گفتید، تصور کردید و گفتید این تردید بین قدم ها باعث می شود که مسافت جزئی نباشد، همین اشکال در اون قدم واحد هم وارده. یعنی در قدم واحد هم شما اجزای بی نهایت دارید و تردید بین این اجزا تردید به این اجزا نیست. این که هر یک از این اجزا میتونن مسافت باشن، باز باعث میشود که این مسافتی که شما با یک قدم طی میکنید باز معین نباشه، و در نتیجه تصورش تصور جزئی نباشد، ارادش اراده جزئی نباشد. شما خواستید این تعدد قدم ها رو که کنار هم قرار میدید جزئی نگیرید، گفتید هر قدمی جزئی است، زیرا که مردد بودن بین این قدم ها مسافت رو از جزئیت میندازه. ما میگیم همین تردیدی که در این مسافت طولانی حاصله، این تردید در اون مسافت کوتاه هم حاصله، چون مسافت کوتاه هم قابل تجزیه است و اجزای بی نهایت. پس اگر این تردید باعث شود که مسافت کلی بشه و فعل ما هم فعل کلی باشه و به قول شما در خارج حاصل نشود، این تردید در یک مسافت معین هم باعث می شود که این مسافت کلی شود و فعل ما فعل کلی بشه و به قول شما در خارج حاصل نشه. این اعتراض سیموترز. ایشون جواب میده که احتمال مسافت بر اجزا اونم احتمال بالقوه دلالت نمی کن، باعث نمی شود که فعل بشود کلی و نامعین، و از شخصیت و جزئیت و تعین در بیاد. ولی اگر اجزا رو بالفعل کنیم، اگر اجزا رو بالفعل کنیم، ممکنه بگیم احتمال بر اجزاء بالفعل باعث می شود که فعل معین نباشه، چون هر جزئش رو تیه هر جزئش رو ما فعلی حساب میکنیم، وقت مجموعه نمیتونه جزئی باشه، باید کلی باشه. اما در صورتی که احتمال بالقوه است، یعنی این مسافت بر اجزاء بالفعل مشتمل نیست، الان یه جزئه، به ظاهر یه جزئه، ولو در باطن و در قوه قابلیت دارد که چند جز باشد، این قابلیت مطرح نیست، معیار نیست، اون بالفعل معیاره. که ببینید اجزا اگر بالفعل متعدد شد، نمیتونید بگید همه با هم جزئیان و معینن، همه با هم رو باید بگید مجملن، تک تکش رو باید بگید معینن. اما در صورتی که اجزا بالفعل نیستند، شما همه رو یک جز حساب میکنید و این جز رو هم معین میگیرید، فعلی هم که در این جز حاصل میشود فعل جزئی قرار میدید. پس به این ترتیب جواب اشکال داده شد. مجددا اشکال تو خود اون مسافت برمیگرده، یعنی دو مرتبه معترض برمیگرده تو اون مسافت طولانی اشکال میکنه. تو مسافت طولانی میگه این مسافت طولانی که میخواد طی کنی مگر اجزاء بالفعل داره؟ اینم اجزاء بالفعل نداره، اینم یه مکان متصل و واحد هم هست. خب بگو از اول تا آخرش ولو چند فرسخه، بگو یک مسافت معینه و فعلی هم که تو این انجام میشه یه فعل جزئیه. همونطور که در یک قدم گفتی که چون احتمال بر اجزاء بالقوه دارد ولی در ظاهر متصل است پس فعل واحد به حساب میاد، در کل این مسافت طولانی هم بگو ولو این که با قدم های متعدد متعددش میکنیم، ولی بالاخره این در خارج یک واحد متصله، و شما گفتید اگر واحد متصل باشه معینه. خب اینم معین بگیرید و دیگه نگید فعل فعل کلیه، بگید فعل جزئیه ولو که این مسافت باشد از این مبدا تا اون مقصد که خیلی هم طولانیه. جواب میدن که اینجا رو ما تصور میکنیم، یعنی ما هر قدمی که میخوام برداریم یه تصوری داریم، اون تصور این قسمت از مسافت رو از قسمت بعدی جدا میکنه. اگر در اون اجزاء لایت اجزام همین تصور رو بکنیم، اونجا هم جدا میشن. ولو در خارج این مکان که فاصله بین مبدا و مقصده و شاید هم طولانی هست، در خارج متصله، ولی با تصوراتی که من میکنم و به دنبالش اراده، اینا از هم جدا میشن، یعنی قسمت قسمت میشن، هر قسمتش میشه معین. در اون گام کوچک هم که میخوام بردارم، اگر تصمیم گرفتم قدمم رو دو قدم کنم، اونجا هم تقسیم میشه به دوتا. تصمیم گرفتم قدمم رو سه تا کنم، اونجا هم تقسیم میشه به سه تا. پس درسته در خارج اتصال هست و در خارج وحدت هست، ولی ما با تصورمون داریم تقسیم میکنیم، برخلاف اون جایی که یک گام واحد برداشتیم، اونو دیگه با تصورمون تقسیم نمی کنیم. اونجا رو مگه با تصورمون تقسیم کنیم، تقسیم میشه. پس مهم این تقسیمات بالفعلیست که حاصل میشه. توجه که اول گفتم مهم اجزاء بالفعلیست که وجود داره، حالا تعبیر عوض شد، گفتیم مهم تقسیمات بالفعلیست که انجام میشه. در هیچ کدوم اجزاء بالفعل ما نداریم، که در اون قدم کوچک، که در اون مسافت طولانی، اجزای بالفعل نداری. اجزای اون همه بالقوه است، ولی در اون قدم کوچک تقسیم بالفعل نداری. در مسافت طولانی تقسیم بالفعل داری، و اون تقسیم بالفعل باعث می شود که مسافت طولانی مشتمل بر متکثرات بشه و بشه کلی، اما این قدم واحد مشتمل بر متکثرات نشه و نشه کلی. پس فرق گذاشتیم بین اونجایی که یک قدم بر می‌داریم با اینکه تقسیم می‌تواند بشود به بی‌نهایت، و بین اونجایی که من المبدأ و المقصد می‌رویم که اونجا می‌تواند تقسیم بشود به گام‌های متعدد. فرق گذاشتیم اون در مسافت طولانی تقسیم و بالفعل قرار دادیم، در مسافت کوتاه تقسیم و بالفعل قرار ندادیم، و نتیجه گرفتیم که اون مسافت طولانی مشتمل بر متعدده، پس ارادش می شود اراده کلی، تصورش می شود تصور کلی، و همون معنی شرط یادن. ولی اون گام کوتاه تقسیمش بالفعل نیست، پس تصورش می شود تصور جزئی، و ارادش می شود اراده جزئی، و انجامش هم می شود فعل جزئی. این مطلبی که من گفتم حدود یک صفحه و نیم کلام مرحوم الهی روشن کرد، ولو به ترتیبی که ایشون گفته بود من نگفتم، من یه جور دیگه بیان کردم، ولی تمام مطالب ایشون روشن شد.
من چه وقتی ما همین که قدم اون رو بر میداریم و میخواییم بذاریم، خود همین ما داریم قوه رو به فعل میرسیم، و این قوه حرکت هم
قوه حرکتتون رو به فعل میرسونید، قوه زمین هم به فعل میرسونید.
اراده کنیم
زمین مشتمل است بالقوه بر کثیر. شما وقتی حرکت میکنید بالقوه رو به فعل میکنید، این بالقوه رو به فعل نمیکنید، کار خودتون که بالقوه است به فعل میکنید، نه این زمینه.
بالاخره خاموش دارم برمیدم درست زمین اینجوری است، یعنی این حرکتی میخواد انجام بشه، من باید اراده کنم که پام هر لحظه که دارم بلند میکنم تا پایین میذارم،
این خودش اینه کدوم قوه رو به فعل میرسونه؟
همین که من پامو دارم بلند میکنم خواهم دارم.
خب پس حرکت شما داره بالفعل میشه، از بالقوه در میاد بالفعل میشه. زمین چی؟ اجزای زمین چی؟
اجزای زمین اونم بالاخره در همین حرکتی که انجام میشه
بخواهم دارم
حرکت میکنم
دیگه، یعنی تقسیم دارید میکنی اجزای زمین، تقسیم اب نداره، اجزای زمین دارید تقسیم میکنید با حرکتتون، اون ابی نداره. ولی شما نمیتونید اجزای زمین رو تقسیم، نمیتونید اجزای بالفعل کنید. شما اشکال بر کجای حرف من دارید؟
حرف اینکه شما
میگید که
همیشه بالقوه
دست
من با حرکت خودم دارم
بالقوه
رو.
من چی رو گفتم همیشه بالقوه؟ احتمال زمین بر اجزا رو. خب شما با حرکت دون اجزا رو بالفعل میکنید؟
حرکت همیشه عین حرکت بالعرض در نسبت به زمین داره میشه. اول من دارم حرکت میکنم، بعد اسمم میگه خب من این
بعدم به زمین نسبت میدین داره حرکت میکنه. ببینید شما اول بحثتون گفتید حرکت یعنی خروج من القوه الی زمین، داره حرکت میکنه که خروج من القوه الی الفل داشته باشه، یا من حرکت میکنم، من حرکت میکنم پس من خروج من القوه الی الفل دارم، نه زمین. زمین احتمال بر اجزا دارد، بالقوه این بالقوهش هست، چون اون حرکت نکرده من حرکت میکنم، اون خروج من القوه الی الفل نکرده من خروج من القوه من القوه الی الفل دارم. حال کارهای منه بگید که
مثلا حالا کارهای من اگر بخوام بگم، ما بحث اینه که این اراده که ما میخوام بگیریم آیا تصورات و بینایت بکنیم، یعنی حالا زمین رو پنه این بگیم خب این الان پامون که میخوایم برن کنیم تا به زمین بذاریم، این تعلق میخوایم بگیره به این شید، این حرکت دیگه آیا خودش از بینایت هست؟ یعنی حالا زمین که بحث داریم که ما ارادون رو
ما بحثمون اینه که هر فعلی که میخوام انجام بدیم، هر فعلی که میخوام انجام بدیم مسبوق به یک تصور و مسبوق به اراده است. آیا فعلی که ما انجام میدیم قدم برداشتنه یا طی این مبدأ تا مقصده؟ قدم برداشتن فعل ماست، بعد از این که تموم شد همه رو جمع کردیم میگیم طی کردیم مبدأ رو، طی کردیم مسافت رو منال مبدأ ار مقصد. فعل ما در واقع اون قدم برداشتن هاست، اینا هر کدوم یه فعلا، هر کدوم یه اراده میخوان، یه تصور میخوان.
شما یه قدم رو الان واحد تقسیم تو یه قدم میدونیم، ما این واحد تقسیم ریزش میکنیم دیگه، همین الان که بلند میکنیم
ریز میکنید اراده نکردید که چی ریز
میکنید؟ اراده بشه مثلا، چون هر لحظه داریم ما باید اراده بکنیم که نامحدود باید اراده بکنیم که پاهم میزنیم بشه، یعنی بخواهم
یعنی شما وقتی میخواد یه قدم بردارید بی نهایت اراده بی نهایت تصور دارید.
من میخوام یک دقیق فلسفی شما میخوام اینه، ولی بلوشتانی که شما میخوام این نه بلوشتان اینطوری
اجزای بلغوبر، ما اجزای بلغوبر رو میخوام تایی کنیم، چرا باید تصورات بلفل داشته باشیم؟ تصورات بلفل برای چی؟ اجزای بلغوبر است. من وقت چطوری تصور بلفل لازم انجام بدم؟ اجزا بالقوه است. بله اگه اجزا بالفعل بود حق با شما بود. من اول عرض کردم که اگه اجزا بالفعل باشه ما ناچاریم تصوراتی بی نهایت داشته باشیم، ارادات بی نهایت، اگه اجزای بالفعل بی نهایت داشته باشیم، ولی ما اجزای بالفعل نداریم.
شما اگه این حرکت رو دنداریم هر ثانیه بعد بله قوه است، ولی اینکه میخواد بالفعل باشه من باید تصور کنم بعد اراده کنم دیگه، بعد همین که
هر فعلتون رو باید اراده کنید یا هر جز رو باید اراده
کنید؟
هر جز زمین رو باید اراده کنید یا هر فعل خودتون رو؟ خیلی خوب، اگه فعل خودتون رو اراده کنید باید قدم فعل شماست نه اجزای زمین. اجزای زمین فعل شما نیست که بخواهن تصورش کنید، اون قدم برداشتن فعل شماست، این رو باید اراده کنید. چند تا قدم برمیدید؟ بی نهایت؟ بی نهایت چی برمیدید؟ قدم اول رو برمیدید چی رو اراده میکنید؟ اجزای زمین اراده میکنید یا قدم خودتون رو؟ خب قدم خودتون واحد دیگه، بی نهایت چه نیست؟ اجزای زمین بی نهایته، شما اونی که اراده نمی کنید.
اجزای حرکت من بی نهایت
نیست؟ اجزای حرکتون بی نهایت نیست، اجزای حرکتون یه حرکت، اون اجزای حرکت بی نهایت نیست، مشتمل است بالقوه بر بی نهایت. اجزای حرکت شما بالقوه بر بی نهایت مشتمل، ولی شما که یک حرکت دارید انجام میدید. کسی اگر بخواد حرکت شما رو تقسیم کنه میتونه تا بی نهایت داره، اما الان شما یک حرکت دارید انجام میدید، یک فعل دارید انجام میدید، بی نهایت فعل نیست که بخواد بی نهایت تصور کنه. ایشون در لابلای این حرفا یعنی مرحوم لایجی یه مطلبی رو اشاره میکنه که اگر مسافت کوتاه بود، این مطلب رو من در حرفام گفتم منتها به این بیان خود مرحوم لایجی میخوام عرضش کنم، اگر مسافت کوتاه بود ما کافیست که این کل مسافت کوتاه رو یک حد بگیریم و با یک فعل انجامش بدیم، در این صورت دیگه احتیاج به تعدد تصور و تعدد اراده نداریم، همین فعل واحد رو با یک تصور و با یک اراده انجام میدیم. اما اگر همون مسافت کوتاه رو خواستیم با دو تا مثلا قدم انجام بدیم، یعنی این یک حد رو به دو حد تقسیم کردیم که حد اول رو انجام بدیم بعد تجاوز کنیم از حد اول و حد دوم انجام بدیم، اگر خواستیم این کار رو بکنیم همون فعل واحد منشعب میشه به دو فعل، وقتی منشعب شد به دو فعل دو تا تصور میخواد، دو تا اراده میخواد، که اینم در مطالبی که عرض کردم بیان شد، منتها خواستم این عبارت مرحوم لایجی رو تکرار کنم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 402 هستیم سطر سوم. و علم که حرکت متشخص میشود به تشخص سه چیز: یک مسافت، دو متحرک، سه قوه محرکه. فکل حرکتن کتاب ما داره فکل محرکتن درست نیست، فکل حرکتن درسته. فکل حرکتن واقعتن فی مسافتن معینتن صادرتن، کتاب ما داره صادرتن، این درست نیست، صادرتن درسته. چون صادره خبر نیست برای کل، صفته. اون فهیت جزئیتونی که بعدا میاد خبره. فکل حرکتی که واقع باشد فی مسافت معینه، این یک، صادر باشد از متحرک به عینه، یعنی متحرک معین، این دو. به قوت محرکت به عینه ها، با یک قوه محرکه معین، این سه. حرکتی که این سه تعین درش باشد فهیه جزئیت. حالا که جزئی است و یکفی فی صدورها تصور جزئیان متعلق بها، تصور جزئی که به این حرکت تعلق گرفته کافی است. تعلق گرفته تعلقاً تدریجیاً، تعلقاً تدریجی ها، یعنی چون اجزاء این مسافت یکی پس از دیگری به تدریج به وجود میان، تصور هم باید به این اجزا به تدریج تعلق بگیره. اول تعلق میگیره به جزء اول، بعدن تعلق میگیره به جزء دوم و همینطور تا آخر. و یک فی صدور این حرکت تصور جزئی که متعلق به این حرکت است، منتها تعلقا تدریجی. یا تعلق تدریجی یعنی چه جور؟ یعنی حسب فراز الاجزاء فیها، به حسب فرض اجزا در این حرکت. یعنی هر مقدار اجزا در این حرکت فرض شد، شما حرکتاتون متعدد می شود، تصوراتتون متعدد می شه، و چون حرکت به تدریج می آید، تصورات شما به تدریج می آید. برای مرحوم لاهیجی این مطلب مهمه، نه برای لاهیجی، برای همه این مطلب مهمه، که ارادات ما پی در پی می آیند، فاصله بینشون نمی افته. تصورات ما هم همینجور، اگر فاصله بیفته ما توقف میکنیم. این تصور میاد پشترش اراده، پشترش حرکت، دوباره متصلن به این حرکتی که انجام شد، تصور جزء بعد، اراده جزء بعد، حرکت جزء بعد. اینا تصورات پی در پی متصل، بینشون فاصله نیست. اراده ها متصلن پی در پی متصلن، بینشون فاصله نیست. حرکت ها همینطور، هرگاه بین تصورها یا اراده ها فاصله بیفته، حرکت متوقف میشه. اینو قبلا گفتیم، بعدا هم تذکر خواهیم داد، و با همین بیان هم یکی از اشکالات قشتی رو رد میکنه. این قشتی مطلبی رو مطرح کرده که ما با این بیان حرفش رو رد میکنه. این در ذهنتون باشه که تصورات متصلن به هم، ارادات هم متصلن، در نتیجه حرکت هم متصلن. ایشون میفرماد تعلقا تدریجی، نه تعلق تیکه تیکه، تعلق تدریجی، یعنی پیوسته‌ای که پشت سر هم میاد. حسب انفراد الاجزاء فیها، فیها یعنی در اون مسافت یا در اون حرکت، به اندازه اجزایی که در اون حرکت فرض می کنید، شما تصورات جزئی دارید، ارادات جزئی دارید، که اینها همون که حرکت ها پشت سر همن، اینا هم پشت سر همن. و احتمالو، این دنباله کلام نوشته، دنباله خط نوشته، خوب بود سر صف می آوردش. و احتمال مبتداست، لا یخرجو، که خط بعد میاد خبرشه. و این اشاره داره به همون اشکال مقدری که عرض کردم. و احتمال کل مسافتین بالقوه، بالقوه قید احتماله، این که هر مسافتی احتمال بالقوه دارد بر اجزا، که کل از این، کل این اجزا مسافتند، و همچنین و کل عرض بر اون کل مسافتین، احتمال بر سرش در میاد، یعنی وشتمال و کل حرکت علی اجزا، که کل منها، یعنی کل من تلک الاجزا حرکتون، احتمال این دوتا. مسافت مشتمل است بر قوه بر اجزایی، حرکت هم مشتمل است بر قوه بر اجزایی. این احتمال لا یخرج المسافت را و لا یخرج الحرکت را از جزئیت و لا یجعل اون مسافت را و لا یجعل اون حرکت را کلیتا. احتمال بر اجزا باعث نمی شود که این حرکت کلی شود، مسافت کلی شود. و لا ینفصل، یعنی مسافت منفصل نمیشه، حرکت هم منفصل نمیشه. بله اگر انفصال بود اجزا میشدن بالفعل، وقت اجزای متعدد رو میخواستیم کی کنیم، کالمون میشد کلی، تصورمون میشد کلی. اما حالا که انفصالی در کار نیست بلکه احتمال بالقوه است، اجزا از هم منفصل نیستن که اجزای بالفعل بشن، اجزا به هم متصلن و واحد رو تشکیل دادن، مشتمل بر اجزای بالقوه هستن، در این واحد مشتمل بر اجزای بالقوه است. در این صورت شما نمیتونید بگید که متعددی داریم و اراده این متعدد میشود اراده کلی، تصور این متعدد میشود تصور کلی، اینو نمیتونید بگید، زیرا که ما متعدد بالفعل نداریم، متعدد بالقوه داریم، متعدد بالقوه در واقع همون واحده. ولا ینفصل این اجزا ولا یتعدد این مسافت و حرکت الا بالفرض، بالفرض یعنی تصور کنید متعدد میشه، ولی همینطوری خود به خود متعدد نمیشه. اگر تعدد بود تصورش تصور متعدد میشد، میشد تصور کلی، ارادش اراده متعدد میشد، میشد اراده کلی، ولی متعدد نیست، بالفرض متعدده، در واقع متعدد است. فاذا تحرکنا فی مسافت معینه، اگر ما در یه مسافت معینی حرکت کردیم و اون مسافت کوتاه بود، احتیاجی به تعدد تصور نداریم، احتیاجی به تعدد اراده نداریم. اما اگر همون مسافت کوتاه رو با فرض خودمون و با اراده خودمون تجزیه کردیم به دو بخش، یعنی قدمی که برمی‌داشتیم کوچیک‌تر برداشتیم تا این مسافت کوتاهی که قبلا با یک قدم طی می‌شد حالا با دو قدم طی بشه، خب در اینجا احتیاجی به دو تصور و دو تا اراده خواهیم داشت. فإذا تحرکنا فی مسافت معینه فلو لم یفرض حد من حدودها ولم یخطر ببالنا حد من حدودها، این حد من حدودها مربوط به هر دوست، اگر تجزیه نکردیم این مسافت رو به حدود متعدد تجزیهش نکردیم و فرض نکردیم حدودی برایش، به دل امام خطور نکرده بود حدودی فی اثناء حرکت و ذالک، یعنی خطور نکردن حدود و فرض نکردن حدود لقلت المسافه بود، چون مسافت کوتاه بود ما برایش حدودی فرض نکردیم. در این صورت کفتنا ارادتون واحدتون فی صدور تلک الحرکتی که در این مسافت کوتاه حاصل است، انا متعلق به صدوره، فی صدور تلک الحرکت فی تلک المسافه انا، یعنی اگر حدود در ذهن ما خطور نکرد ما یک حرکت داریم و اون یک حرکت رو با یک تصور و یک اراده انجام میدیم. فاذا خطر به بالنا حد من حدود المسافه، حالا اگر همین مسافت کوتاه رو دوباره تجزیه کردیم، تو ذهنمون تجزیه شد به دو مسافت، خب در اینجا دو تا حرکت میشه، دو تا تصور میخواد، دو تا اراده میخواد. فاذا خطر به بالنا حد من حدود المسافه و ان و انه، یعنی و خطر به بالنا انه، خطور کرد به دل ما که انه لابد ان نصل به این حد اولا ثم نتجاوز این حد رو به حد دیگر ثانیا، اگر اینطوری به ذهن ما خطور کرد که دو تا حد اینجا هست، ما اول باید حد اول رو عبور کنیم بعدا حد دوم رو عبور کنیم، اگر چنین وضعی برای ما پیش آمد انفصلت اون اراده اولی که ما داشتیم و واحد بود، انفصلت الى ارادتین که تعلق میگیرد هر یک از این دو اراده به قطعی از مسافتی که ما با فرض درست کردیم، قبلا یه مسافت بود حالا با فرضمون دو مسافتش کردیم، حالا احتیاج به دو اراده داریم، باید ارادهمون دو تا بشه، قبلا یکی بود حالا همون اراده واحد منشعب میشه به دو اراده. بعد اینجا با سوال پیش میاد که اگر چنین است که با فرض میتوانیم حدی رو به دو حد یا سه حد یا چند حد تقسیم کنیم، خب در خارج هم اینطوره که یک مسافت کوتاه میتواند بی نهایت تقسیم شود. پس باید بگیم بی نهایت تصور لازم داریم، بی نهایت اراده لازم داریم. ایشون میفرماد که این تقسیمات تقسیمات بالقوه هستند و باعث لزوم تصور یا اراده جدا نیستند. و کون المسافه قابلتن لتجزیه الى غیر نهایه لا یستلزم تصورنا لجمیع تلک الاجزاء غیر متناهیه. لازم نیست که ما تصور کنیم تمام این اجزای غیر متناهی رو. بله تمام اجزای غیر متناهی رو مجملا تصور میکنیم، ولی مفصلتا لازم نیست تصور کنیم، یعنی تک تک رو تصور کنیم. مفصلتا یعنی تک تک، اصلا نمیشه بی نهایت رو تک تک تصور کنیم، ولی میشه تصور اجمالی از بی نهایت داشت. پس ما میتونیم این مسافتی که مشتمل بر اجزا بی نهایت اجمالا تصور کنیم، ولی تفصیلا نمیشه تصور کرد و از ما لازم نیست که تصور تفصیلی بشه. بل کل ما خطره، کل ما رو سرهم نمی نیسیم، جدا می نیسیم، کتاب ما سرهم نوشته. بل کل ما خطره به بالنا من تلکل اجزا. مهم این من تلکل اجزاست که بیان ماست، چون بیان ماست ما باید ما رو موصوفه بگیریم تا این بشه بیانش، نه ما رو زایده بگیریم. در کل ما کافه است، زایده است، دیگه معنی نداره برش من بیانیه بیاریم. کل ما سور قضیه است، ماش دیگه بیان نمیشه، اما در اینجا ما رو داریم بیان میکنیم، پس معلوم میشه کل ما سور نیست، بلکه همون که کسی هم جداست. کل ما خطره به بال نامین تلکل اجزا، یعنی هر جزئی که به دل ما خطور کند، نه هر جزئی که این مسافت بر اون مشتمل باشد، بلکه هر جزئی که به دل ما خطور کند من تلک الاجزا، یجب ان یتعلق به این جزئی که به ذهن ما خطور کرده تصوری و اراده حرکتی به حسب همون جز. هر جزئی رو که ما در دلمون خطور کرد و از جزئی دیگه جداش کردیم، برای انجامش یک تصور و یک اراده خواهیم داشت. الا انه لابد من خطور من بعد خطور. این همون عبارت تدریجی است که قبلا گفتیم. قبلا گفتیم اراده و تصور تعلق میگیرن، تعلقا تدریجی، یا حالا به جای تعلق تدریجی داره عبارت عوض میکنه. الا انه لابد من خطور من بعد خطور. خطورها باید پشت سر هم باشه، بعد تصورها پشت سر هم، بعد اراده ها پشت سر هم، تا حرکت ها پشت سر هم باشه، و الا اگر یکیش توقف کنه حرکت متوقف میشه. لکون الحرکت تدریجیتن، چون حرکت امر تدریجی است، لابد لها من مبدا تدریجی. مبدا تدریجی میخواد، مبدا تدریجی یعنی تصور تدریجی، یعنی اراده تدریجی. تصور و اراده مبدا فعلا، این حرکت که فعلا از تدریجی است، پس مبدأش که تصور و اراده است، اون هم با تدریجی باشن. چه مثلا قول والا شیخ، لکنه لا یجب، دوباره داره تکرار میکنه که ما خطوراتمون، تصوراتمون، اراداتمون به اندازه اجزای بالقوه نیست، چون اجزای بالقوه بی نهایت هست، بلکه به اندازه اجزای بالفعله. حالا یا اجزای بالفعلی که در خارج بالفعل باشه، یا اجزای بالفعلی که ما با خطور در ذهن بالفعلش کرده باشیم. بالاخره باید اجزا بالفعل شده باشه تا من بتونم بگم تصورات متعدد داره، ولی اگر اجزا بالقوه باشه، برای اجزا بالقوه ما تصور متعدد نداریم. لکن شعنی نس واجب نیست که خطور به مقدار اجزای فرضیه غیر متناهیه باشد، بلکه به مقدار اجزای واقعی است، یا به مقدار اجزایی که خطور من در ذهن من اون اجزا رو از جزء دیگه جدا شده. فلیس معنای تدریج، معنای تدریج این نیست که اجزاء ممکنت الانفراز یحصل الی الفعل، ان یحصل الاجزاء ممکنت الانفراز الی الفعل. الی الفعل متعلق به یحصل میگیریم، یعنی یخرج. معنای تدریجی نیست که اجزاء ممکنت الانفراد که اجزای بی‌نهایتن همه خارج به فعل شده باشن و اجزای بالفعل شده باشن، تا لازم بیاد هناکت صبرون غیر متناهیتن به فعل، تا لازم بیاد هناکت، یعنی در اونجایی که ما میخوام حرکت کنیم صبر غیر متناهی به فعل داشته باشیم. توجه کنید این اشاره به اشکال قوشی داره که بعدا صریح اشکال قوشی رو ذکر میکنه و بعد میگه با حرفایی که ما زدیم این اشکال برطرف شد. جواب نمیده، جوابش همینه که الان اینجا داریم عرض میکنیم. قوشی میگه که اگر شما به تعداد اجزای مسافت لازم باشد که تصور کنید، چون اجزای مسافت بی نهایت، تصورات بی نهایت باید داشته باشید و با هر تصوری صورتی در ذهن شما حاصل می شود. وقتی تصوراتتون بی نهایت بود، صورت صبر حاصله در ذهن شما بی نهایت خواهد شد. پس این که شما می فرمایید باید فعل کلی جزئی شود و اون جزئی تصور شود، مستلزم این است که بی نهایت صورت در ذهن شما باشه تا یه فعل رو بخواد انجام بدید. برای انجام یک فعل باید بی نهایت صورت داشته باشید، بی نهایت اراده داشته باشید تا بتونید این کار رو انجام بدید. قوشتی اینطوری گفته، ایشون داره جواب میده، میگه اون اجزا که ما تصورشون میکنیم اجزایی هستند که به سمت فعلیت خارج شده باشند و تمام اون اجزای بی نهایت به سمت فعلیت خارج نشدن که ما ملزم به تصورشون باشیم، بلکه بعضیاشون که ما خطور در ذهن ما کردن، بعضی ها که خطور در ذهن ما کردن، اونا از هم جدا شدن و بلتر شدن، اونام که بی نهایت نیستن، متناهی هن. و ما اونا رو تصور کنیم، صبر متناهی در ذهنمون میاد و مشکلی نیست. پس قوشتی فرض کرده که این اجزای بالقوه بالفعل هن. گفته خب اجزای بالفعل باید تصور شود و چون اجزای بالفعل بی نهایت هن، تصورات بی نهایت و در نتیجه صبر بی نهایت خواهیم داشت. جواب ما اینه که نه، ما تصورات بی نهایت نداریم چون اجزا بالقوه هستن و در اجزا بالقوه لازم نیست ما تصوراتمون رو متعدد کنیم، بلکه اون مقدار اجزایی رو که به فعل کردیم باید تصور کنیم. فلیسا معنای تدریج، این که اجزا ممکنتون انفراز به سمت فعلیت خارج شدن، معنای تدریجی نیست تا لازم بیاد هناچت صبرون غیر متناهیتون به فعل، لازم بیاد اجزای غیر متناهی داشته باشیم، به دنبالش تصورات غیر متناهی و به دنبال تصورات صبر غیر متناهی. لازم نیست صبر غیر متناهی بالفعل داشته باشیم، ما اجزای بالفعلمون محدودن، اجزای بالفعلمون محدودن، پس تصوراتمون محدودن، پس صبری که در ذهن ما میاد محدوده. تا اینجا ایشون مطلب رو بیان کرد و توجه کردید که اشکالی که ما دیروز مطرح کرده بودیم که جوابش هم داده بودیم، عرض کردم دو مرتبه به صورت دیگری جواب میدیم، این اشکال الان دو مرتبه اشکال قبلی داره جواب داده میشه. ولی خب توجه میکنید که جواب تکرار جواب قبل نیست، یه جوابی است که مشتمل بر اضافاته، بنابراین میتوانیم بگوییم که مکمل جواب قبل، همون که من دیروز اشاره کردم. گذشته از این که مکمل جواب قبله، در لابلاش هم اشکالاتی مطرح میشه، اون اشکالات جواب داده میشه و مطلب صاف میشه. اشکالاتی هم که قوشتی کرده اونها هم ذکر میشه، اونها هم رد میشن، بالاخره اصل مطلب به طور کاملتر روشن میشه. پس این یک صفحه خوردهی که الان خوندیم تکرار حرفای دیروز نیست، بلکه مکمل حرفای دیروزه، ولی این مطلب جداییست. زهولونا یه اشکال دیگریست که میخواد مطرح بکنه در این باب که شاید نرسیم تمامش کنیم، انشاءالله میزنیم شاید جلسه آینده.